خواست رو هم در همینجا توضیح بکنیم. من فرمایش شما رو پاسخ دادم، نه که بودم شرطم موافق باشم.
شما موارد خاص رو اگر همه جا توضیح بکنید، حجم واردات داروی کشورتون، شما اون 5% که فرمایید کشی سرسش اکثرا داروهای واردات
من های دکتر افاضلی اینجا هستم. من عذرخواهی میکنم، میخوام واردش هم بپرسم که این استدلال شما مبناش رو بپرسم کجا هست و چی هست که میفرمایید اگر تعداد داروخانه بیشتر بشه مصرف دارو هم بیشتر بشه؟ مگر مصرف داروی ما، اولین سوال، مگر مصرف داروی ما به تجویز نیست؟ اول. دوم، مگر داروخانه های ما دارن این تخلف رو انجام میدن که الغای مصرف دارو میکنن؟
نه،
اجازه بدید سومی سوالم بپرسم. سومیش، مگر داروخانه های ما چند درصد از حجم ترنورشون و گردش مالیشون و سودشون روی فروش داروه؟ چقدرش، چند درصدش داروه، چند درصدش فروش لوازم بهداشتی آرایشیه؟
آخه ببینید، وقتی داروخانه زده میشه باید دارو داشته باشد یا نباید؟
100% 100%
باید دارو داشته باشه.
اما یه داروساز، وقتی میاد مجوز داروخانه میگیره چقدر روی فروش دارو داره حساب میکنه؟
من اینو میارمش توی یک کوچه در نظر میگیرم. فرض کنید مردم کوچه در روز، خب هر کدومشون یه دونه استامینوفن بخواهم بخرن. وقتی که به اصطلاح داروخانه زده میشه، میاد یک داروخانه وقتی هستش 10 تا بسته استامینوفن میخره. وقتی دو تا داروخانه باشه 20 تا بسته استامینوفن تو اون کوچه شما فروش دارید. خب اون مصرف که زیاد که نمیشه که.
آره، تو داروهای OTC رو میفرمایید یا داروهای تجویزی توسط
فرق نمیکنه؟ فرق
نمیکنه. شما تو من نرم پزشک دارو داشتم که داروخونه افزایش پیدا میکنه.
شما داروی که پزشک داره مینویسه اونم اضافه نمیشه. نه OTC اضافه میشه آقای دکتر، نه داروی که پزشک مینویسه اضافه میشه. تنها اتفاقی که میفته این هستش که به اصطلاح بین این دو تا داروخانه شما دارید تقسیم میکنید مصرف رو.
ولی میدونید برای
فقط چون وقت کم هست جمع‌بندی باشه آقای میر محمدی، لطفا جمع‌بندی باشه.
طی 10 سال گذشته تعداد داروخانه ما شاید نزدیک 20 تا 30 برابر شده، شاید هم بیشتر. من سوالم اینه که آیا مصرف داروی ما 20 تا 30 برابر شده؟ این یکی. حالا جمع‌بندی هم معرضم اینه که
شما که نظارت رو باید تقویت کرد.
تو جمع‌بندی من اینه که یک نظارت رو با تقویت کرد، دو بار مشوق‌های ویژه گذاشت، سه بحث اگر ما با این مصوبه اشکالی داریم بریم به صورت راهکارهای قانونی مستدل مستند ارائه کنیم و مصوبه رو لغو کنیم. اگر مصوبه قرار بر اینه که بر ابرام داشته باشه و باید این مصوبه وجود داشته باشه، باید راهکارهایی رو پیش بگیریم که بتونیم که مصوبه رو هم اجرا کنیم، مگر اینکه بگیم ما این جایگاه رو قبول نداریم و اجرا نمی‌کنیم.
آقای دکتر افاضلی، به عنوان جمع‌بندی این نکته آخری که آقای دکتر میر محمدی فرمودن رو پاسخ بفرمایید که اگر به هر حال ایرادی هست به قانون، نسبت به قانون رفتار قانونی که در پیش بگیریم، یا اینکه اعتراض کنیم، مستدل ارائه کنیم، مستند ارائه کنیم و لغوش کنیم، یا اینکه نه اجراش کنیم؟
خب به هر حال بله، میباید روش‌های قانونی استفاده بشه واسه اینکه اعتراض بشه به این مصوبه و به هر حال این مصوبه قاعدتاً اگر اجرا بخواد بشه به اون شکلی که قانونگذار مد نظرش هستش، تمام ساختارهای در حقیقت توزیع داروی در کشور متأثر میکنه. آقای دکتر میگن نظارت‌ها رو زیاد بکنیم. نظارت‌ها، شما اجازه استخدام میدید توی دانشگاه برای اینکه بازه زیاد بشه داروخانه ها رو بخواد چک بکنه؟ مسلماً خیر. خدمت شما عرض شود که مشوق میفرمایند. خب شما مشوق میخواد مشوق مالی بگذارید، قیمت دارو همه جای کشور یکسان هست، چجور ما مشوق میخوایم بگذاریم؟ ببینید یک چیزهایی هستش که به هر حال توی صحنه عمل شدنی نیست، یعنی گفتن شاید خیلی راحت باشه ولی اجراش چیز هست. مضاف بر این که تغییرات قانونی که ما داریم میدیم، داریم با زندگی افراد بازی میکنیم، داریم به اصطلاح یک چیزهایی رو که سالیان سال داشتیم باش کار میکردیم، جوابگو هم بوده، اون جوابگو بودن رو داریم به اصطلاح به چالش میکشیم و قاعدتاً به این شکل نخواهد بودش که تبعات نداشته باشه این تصمیمات. مسلما تبعات قشنگی هم نخواهد بود.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر افاضلی، ممنونم که با ما همراه بودید. باز از طریق خداحافظی میکنیم.
آقای
دکتر، متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر میر محمدی، بسیار سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که ارائه فرمودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی توفیق داریم و از طریق هم خداحافظی میکنیم.
ممنونم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
نگاهم به پشت سره، به روزایی که داره میگذره، تصفیهاشو ندیده میگیرم، با دلخوشی ها حالم بهتره. روزگار اگه خوبه یا بده، هرچی که واسه من رقم زده، خسته نمیشم با خودم میگم شاید یه فرصت از دست نده. تو پیچ و تاب سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، قل نزدیکه و من بیقرارم. حقیقت مسلمه، دشمن دلخوشی فقط فهمه، تا که آدم اسیر ماتمه، دنیا براش مثل جهنمه. وقتی خدا هوامونو داره، چرا دلم بهونه میاره؟ دنیا خوشیاشو بده کاره به اون که سختیشو خریداره. چطابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، گل نزدیکه و من بیقرارم. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم، توی نگاهم برق امیده، گل نزدیکه و من بیقرارم.
صبحتون بخیر باشه، انشالله. ساعت 7:37 هستش. همونجوری که در ابتدا عرض کردم، قرار هست درباره موضوع مهد کودک ها میخواییم با هم صحبت کنیم. جناب دکتر علی اصغر عنابستانی، سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی، در حال حاضر روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. اوضاع احوال یک سال اخیر، شرایط حاکم بر فضای اجتماعی کشور، شرایطی هست که به هر حال نشون میده احتیاج هست یک سری محدودیت ها برقرار بشه به خاطر به دست آوردن شرایط ثبات و امنیت سلامتی. الان توی گزارش ها داریم که خیلی از مهد کودک ها، حالا این وضعیت قرمزی که هست داره به اقتصاد و معیشتشون آسیب میزنه، اما دنبال راهکار هستن. یک سری راهکارهایی که حالا احصا شده و حالا به هر حال گزارش شده، بحث رفتار غیرقانونی و زیرزمینی هست. میدونیم که مهد کودک ها هم نیاز هست وجود داشته باشن، خانواده هایی که مشغول کار هستن، شاغل هستن، حتی به عنوان مثال مثلا پرسنل خدمات درمانمون، بهداشتمون، یکی از مشاغلی هست که حتما مهد کودک ها نیاز دارن. الان اوضاع احوالی که به کمیسیون گزارش شده یا کمیسیون رصد کرده حول فعالیت مهد کودک ها رو میخواییم از حضرت علی بشنویم.
بله، من ابتدا اصلاح بکنم، شما فرمود سخنگوی کمیسیون اجتماعی، من سخنگوی فراکسیون آسیب های اجتماعی هستم.
عذرخواهی از شما میکنم،
اصلاح بکنم.
متشکرم از حضرت علی، متشکرم.
حضورتون هرچه که ببینید، موضوع در واقع محدودیت هایی که برای بیماری کرونا پیش آمد در حوزه مشاغل مختلف تاثیرگذار شد.
بله.
اما ما بعضا برخورد هامون در این مسئله بیماری کرونا بدون توجه به عواقب مسئله به شدت سلبی بود. در حوزه مسائل اجتماعی متأسفانه عمدتا همینجوری تصمیم میگیریم در کشور که برخورد ها و در واقع واکنش ها نسبت به پدیده ها ناگهان سلبی است. ما اومدیم صرفا گفتیم خب حالا به خاطر اینکه جلوی بیماری شیوع کرونا رو بگیریم، جز اولین مراکزی که تعطیل شد مهد کودک ها بود. از اسفند سال گذشته الان نزدیک 10 ماه هست. خب طبیعتا تعداد زیادی از مربیان، مهد کودک‌ها، سرمایه‌گذارها، اینا اصلا از بین رفت، کارشون از بین رفت، شغلشون از بین رفت، به مرد ورشکستگی رسیدن. این یه بحثه. اون طرف بالاخره ما نمیتونیم با این پدیده اینجوری رفتار بکنیم که خب هستن کسانی که پدر مادرهایی که اینها ضرورت ایجاب میکنه که بچه‌شون رو بیرون نگه دارن. شاید چیزی حدود 700 هزار کودک در شرایط عادی تو مهدهای ما نگهداری میشن و بالاخره این حالا بخشیشون به خاطر کرونا میتونستن بالاخره خونه اقوام، خونه خودشون، بالاخره شرایط زندگیشون رو عوض کنن، اما همه در کشور که این شرایط رو نداشتن. ما وقتی تعطیل میکنیم حتما باید در واقع راه جایگزین براش پیدا بکنیم. وقتی راه جایگزین پیدا نمیکنیم، خب متاسفانه کار کشیده میشه به مباحث زیرزمینی و تخلفات و نمیدونم آگهی های دیوار و خانه کودک و نمیدونم توافقات داخلی و مباحث اینجوری که اون وقت کنترل دیگه از دست متولیان امر و ناظرین مسائل خارج میشه و همین اتفاق میفته. اما تا الان در زیر چشم و نظارت ساختارهای چی بود، اما الان هیچ کنترلی نیست و تا والدین شکایتی نکنن و بالاخره خود اتفاقی نیفتد کسی هیچ نظارتی نداره. خب این خطرناکه به نظر من.
من اجازه میخوام سرکار خانم فاطمه دعایی، ریاست محترم هیئت مدیره و مدیر عامل کانون توسعه و همیاری های مهدهای کودک کشور روی خط هستن. خانم دعایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما مجری گرامی و مهمان بسیار بزرگوار و گرامی و مخاطبین بزرگوار.
سلامت باشید. ما در خدمت جناب دکتر ارنابستانی، سخنگوی محترم فراکسیون آسیب‌های اجتماعی و عضو محترم کمیسیون اجتماعی هستیم. صحبت‌های ایشون رو شنیدیم. خانم دعایی، صحبت بر سر این هستش که یک سری به هر حال مهد کودک‌ها، حالا شاید مثلا دفاع بر این باشه که اینها دارن غیرقانونی کار می‌کنن، تحت نظارت حالا قانون نیستن یا بهزیستی نیستن اینایی که دارن زیرزمینی فعالیت میکنن، اما از یک طرف نیاز وجود داره باید فعالیت کنن، از یک طرف دیگه با رسته‌بندی که وجود داره خب نباید فعالیت کنن و باید تعطیل باشن. این تعارض رو چطور باید برطرف کرد؟ الان جناب ارنابستانی هستن، میشه ازشون کمک گرفت؟ بفرمایید که الان وضعیت چطور هست، هم فعالیت زیرزمینی رو بفرمایید، همین که چیکار باید کرد.
فعالیت زیرزمینی که مربوط به وضعیت کرونا نیست، متاسفانه از مرداد 87 به این طرف که در واقع یک مصوبه آزمایشی بود که طبق تفسیر 9 ماده 2 مصوبه آزمایشی در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس که در واقع اون تفسیر تنها مرجع صدور جواز جهت کودکان 4 و 5 ساله رو با آموزش پرورش در واقع ارجاع داده بودن، از اون به بعد یه فاصله های افتاد بین نظارت دقیق سازمان بهزیستی، یه حالت بلا تکلیفی خاصی ایجاد شد، چون واقعا و از این فرصت متاسفانه کسانی که فرصت طلب هستند برای انجام کارهایی که آسان هست، برای اینکه قانونی نیست، برای اینکه هر کار قانونی بالاخره عبور از فیلترهای کارشناسی متعدد رو میطلبه، از اون موقع شروع شد و متاسفانه الان هم به صورت زیرزمینی، یعنی کسانی که از هیچ کس هیچ گونه مجوزی ندارن، هم به صورت اینکه بیش از 10 ارگان به خودشون اجازه دادن جواز برای فضاهای تربیتی آموزشی صادر بکنن که فعالیت‌هایی برای کودکان زیر سن 6 سال دارن. من حتی نمیخوام به اونا بگم مهد کودک، چون مهد کودک فقط صرفا اسم فضاهایی است که از سازمان بهزیستی کشور، چون تعریفش اینه، جواز گرفته باشن. اونهایی که از سازمان بهزیستی کشور قانونا جواز نگرفتن و فعالیت های شبیه مهد کودک ها دارن، پس اصلا اسمشون مهد کودک نبوده از اول تا الان، ولی بالاخره به صورت خلاف قانون،
یعنی الان حسن. اتفاقی که داره میفته، حالا بنا به نیازی که وجود داره، ما همون ابتدا هم عرض کردیم که به هر حال نیاز وجود داره، پرسنل بهداشتی درمانیمون، بانک هامون، آتش نشانی هامون، بعضی از ارگان ها مشغول کار هستن، احتیاج دارن که فرزندانشون در مهدهای کودک باشن که الان تعطیله. الان در یک سری از جاها این پذیرش داره صورت میگیره. پس میفرمایید که نه مجوز دارن نه کارشون قانونیه.
بله، به همین صورته.
خب، پس نمیشه روشون کنترل کرد یعنی.
و متاسفانه به همین دلیل اسم و آدرسشون در هیچ لیست رسمی
من میخوام این سوء استفاده از فرمان شما بکنم. وقتی ما میگیم که مجوز ندارند، یعنی اینکه ما تحت نظارت ما نیستن، یعنی اینکه ما از خودمون سلب مسئولیت میکنیم، اینو میپذیرید؟
ببینید اصلا عرض کردم بعضیا اصلا مجوز ندارن و عرض کردم بیش از 10 ارگان به صورت غیر مجاز جواز صادر کردن براشون.
یا این رفتار آسیبزا هستش یا نیستش. بله، اگر آسیبزا نیست پس بریم دنبال قانونی کردنش، اگر آسیبزا هست پس گزارش کنیم کارش انجام بدیم.
بله، بعد ببینید
الان چه کاری انجام شده برای اینکه مقابله باشه با غیر قانونی ها.
الان در این شرایطی که داریم صحبت میکنیم که بحث فعلی وضعیت مهدهای کودک رسمی دارای جواز رسمی از دولت هست تحت عنوان مهد کودک از دسترسی جواز گرفتن، خب وقتی که در واقع از گروه 1 به گروه 3 تنزل پیدا میکنن و اجازه خدمت رسانی ندارن، خب چون به همین صورت وقتی که کرونا آمد دستت زیادی نتونستن طاقت بیارن و نتونستن تحمل هزینه های کرایه و هزینه های پرسنلی رو تعطیل کردن و اون تعدادی که موندن واقعا انگار در یک گردبادی به زور خودشون رو زمین محکم نگه داشتن، خب و اون فضاها بزرگترین امتیازی که نسبت به اون فضایی که در اوایل عرایزم عرض کردم دارن این هست که حداقل در لیست کارشناسی وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهسیستی کشور وجود دارن و از نگاه‌های مختلف میتونه مورد انتقاد کارشناسی قرار بگیره. پروتکلایی که بهشون ابلاغ میشه دقیق مورد نظارت دقیق قرار بگیره از نظر اجرا و این برتری‌هایی است که مهدهای کودک دارای مجوز از سازمان بهسیستی نسبت به همه فضاهایی که به صورت غیر مجاز دارن کار میکنن دارا هستن. و پیشنهاد ما این هستش که در واقع در اون مرحله تدوین آخرین پروتکل تغییراتی که میخوان برای پروتکل بهداشتی مهدهای کودک ایجاد بکنن سختگیری بیشتری باشه مثل کشورهای دیگر.
بله.
ولی اجازه بازگشایی و اجازه فعالیت رو بدن به علت اینکه این نیاز رو نمیشه کاریش کرد، برای اینکه تمام این جاهای شغل‌هایی که در ردیف یک قرار دارن و الزاماً بایستی فعالیت بکنن در سخت‌ترین وضعیت کرونایی اونها شاغلینی دارن که فرزندان زیر سن 7 سال دارن. خب اون زیر سن 7 سال فکر کنید کادر درمانی که میاد با ما در میون می‌ذارین که من مجبورم کودک مهد کودکی رو ببرم مثلا در اتاق آی سی بیمارستانی که خودم پرستار هستم.
بله درسته هستن. اما راه حل
این که اجازه بازگشایی بدن با پروتکل، با اجرای دقیق پروتکل های ارسالی توسط در واقع ستاد کرونا وزارت بهداشت.
و این مطرح شده با وزارت بهداشت؟
بله مطرح بسیار. شده دیروز هم جلسه خوبی بود اما هنوز نتیجهش ما اعلام نشده.
متشکرم از شما. آقای دکتر عنابستانی بفرمایید نظرتون رو.
بله حالا فرمودن، ببینید اتفاقا من معتقدم که یه مقداری سازمان بهزیستی نسبت به موضوع خیلی دیر عکس‌العمل نشان داده. خب بالاخره این یه پدیده ایست که از همون روز اول مشخصه که به این نیاز وجود داره. خب ما وقتی میخوایم حکم بدیم که در ستاد کرونا که مثلا مهد کودک رو ببندیم همونجا باید تدبیر بکنیم. وقتی ما تدبیر به موقع انجام نمیدیم و میگذاریم یک سال ده ماه زمان میبره و بعد دوچاره یه پدیده اجتماعی نامبارک میشیم که در واقع بعد صداش از یه جاهایی در میاد و فرزندانمون تو خونه های این و اون توی نمیدونم جاهایی به نام خانه کودک تو زیرزمینی هایی بدون نور و بدون مباحث و اینجوری میرن با نگهداری میشن از سر اجبار. بعد تازه متوجه میشیم که خب نمیشد که همه جور صفر ببندیم کلن تعطیل بکنیم. بعد حالا میگیم خب بالا تقاضا بدیم مثلا بریم به استفاده کرونا،
شاید هم یه نوع رفع مسئولیت به خاطر اینکه
بله.
الان شما ببینید در مهد کودک بله. در مهد کودک ها مثلا یه تعداد دانش یک تعداد کودک رو دارن نگه میدارن. بله. خب چطور میشه فضای
من میگم دوستانمون در سازمان بهزیستی باید خیلی جدی نسبت به این مسئله ورود پیدا بکنن. استفاده کرونا باید خیلی جدی به بحث موضوع فرزندان ماست.
بله.
اونم بالاخره کم یا زیاد فرزندان عزیزی که پدر و مادرشون بالاخره هیچ چاره‌ای و هیچ راهی برای نگهداری این بچه ندارن. یک روز دو روز میشه خونه بستگان و اقوام و اینها نگه داشت. وقتی زمان مستدام بشه باید حتما یک فکر و تدبیری کرد. ستاد کرونا بیاد بالاخره دستورالعمل‌های ویژه‌ای رو بنویسه، پروتکل‌های مشخصی رو در واقع تدوین بکنه و بر اساس اون پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها بتونن بعضی از مهدها تحت نظر سازمان بهزیستی این بچه‌ها رو بگیرن و نگه دارن و کاملا مشخص باشه که در واقع بشه نظارت کرد، بشه کنترل کرد، بشه از فرزند ما که اونجاست حمایت کرد. این اتفاق حتما باید به خیلی فوری بیفته، یعنی سازمان بهزیستی باید به جد مدعی باشه، ما هم مدعی هستیم و دنبال میکنیم از فساد کرونا که این اتفاق بیفته، حداقل در کوتاه مدت. اما دراز مدت اون چیزی که ایشون میفرمودن درسته و ما یه مسئله داریم. البته
فرمودن که درخواست دادن و همه وزارت بهداشت پاسخ ندادن.
در دراز مدت باید حتما مهد کودک ها سازماندهی بشه. به نظر ما کسی غیر از سازمان بهزیستی نباید متولی صدور مجوز برای هر عنوان نگهداری کودک باشه، چون نگهداری کودکان عناوین متعددی میتونن بهش بدن، نباید کسی بتونه این کارو بکنه. و باز این هم باید مدعی اصلی و در واقع پیگیری کنندش سازمان بهزیستی باشه. ما کمک خواهیم کرد.
متشکرم دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. پیروز باشید. خدا نگهدار. سرکار خانم دایی، متشکرم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم و با شما هم خداحافظی می‌کنیم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبحو گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما در این لحظه بنا به اون خبری که در ابتدا عرض کردیم خدمتتون، می‌خوایم بریم سراغ میهمان ارجمندمون در این لحظه، جناب آقای حجت علی شایانفر، مدیریت محترم کل مدیریت بحران خراسان رضوی. جناب شایانفر سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. اگر اشتباه نکنم حوالی ساعت 22 دیشب یه زلزله حدود 4.2 ریشتری به وجود اومد در استان که حالا میخوایم از مختصاتش، از محل دقیق، عمقش و حتی خسارت‌هایی که برآورد شده و احساس شده از حضرت عالی گزارشی برای مردم داشته باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که حوالی ساعت 22:57.49 زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر در منطقه سفیدسنگ فریمان اتفاق افتاد. این منطقه حدوداً مرکز زلزله 70 کیلومتری شهر مشهد بود و لذا لرزش بسیار شدیدی در شهر مشهد هم احساس شد. همین باعث شد که قدری نگرانی ایجاد بشه، ولی وقتی که ما متوجه شدیم که بزرگی این زلزله 4.2 هست، البته عمق کانون زلزله هم حدود 9 کیلومتر بود، قدری خیالمون راحت تر شد. ولی به محض وقوع زلزله و مشخص شدن مکانش، ستاد مدیریت بحران شهرستان به حالت آماده باش در آمد و کلیه دستگاه‌های عملیاتی عضو ستاد مدیریت بحران استان به خصوص هلال احمر و اورژانس و بقیه دستگاه‌ها هم آماده باش شدن. 5 تیم به حساب جستجو رو ما از عزیزانمون در هلال احمر اعزام کردیم از فریمان و تربت جام به منطقه. رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی به منطقه اعزام شد. عزیزانمون توی شبکه‌های آب و برق و گاز و مخابرات که مسئولیت داشتن، گزارشی که به من در همون لحظات اولیه داشتن، خدمات دهی این شبکه‌های زیربنایی همه وجود داشت و مشکلی نداشتیم.
بله.
آخرین گزارشی هم که من از مسئولین منطقه هم در شهرستان مشهد و هم در شهرستان فریمان، چون این زلزله در مرز بین مشهد و فریمان اتفاق افتاده،
بله،
آقای فرماندار فریمان جناب آقای صفایی هم بازدید میدانی داشتن که حدود 12:30 دیشب خبری که به من دادن، به حمدالله هیچ گونه تلفات جانی در اونجا نداشتیم. من تصور میکنم که ما خسارات جزئی در برخی از منازل خشتی و گلی داشته باشیم که حالا بررسی ها انشالله ادامه پیدا خواهد کرد و اونها مشخص باشیم.
پس خدا رو شکر الان خسارتی وجود نداشته، آسیب چشمگیری نداشتیم، جانی که اصلا، مالی هم حتما انشالله کم خواهد بود. و پس لرزه ها چطور؟ اوضاع احوال پس لرزه چطور هست؟
تا این لحظه من نخیر پس لرزه خاصی گذار، چون ببینید زلزله خودش خیلی بزرگ نبوده، 4.2 ریشتر بوده، تا این لحظه گزارشی از پس لرزه ها به حساب ما اعلام نشده. انشالله که نگرانی خاصی نباشه. اینجا انشالله. در 16/1/96 هم ما یه زلزله 6.2 ریشتری در همین منطقه داشتیم،
در 15 دی ماه هم داشتیم.
بله بله 15 دی ماه هم یه زلزله 3.5 ریشتر در همین امسال داشتیم. این منطقه یک منطقه گسلی است که از بعد اون زلزله سال 96 شاید 400-500 تا زلزله باشه به حساب بزرگی‌های متفاوت در اونجا اتفاق افتاد.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای شریف‌فر، ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم و آرزوی سلامتی داریم برای همه مردم به ویژه استان خراسان رضوی.
تشکر می‌کنم جناب آقای هاشمی از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
اما میخواییم توی این لحظه و این بخش بریم سراغ کمیسیون اقتصادی و موضوع تصویب طرح بانکداری رو جویا بشیم. در این لحظه قبل از اینکه مسائل مختلف تو این حوزه بانکداری احتیاج به جراحی داشتن یا احتیاج به مسائل مختلف از این دست داشتن رو بررسی کنیم، میخواییم با میهمانان ارجمندمون آشنا بشیم. جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، و همینطور جناب آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس محترم مسائل بانکی، روی خط ارتباطی همراه ما هستند. آقای دکتر خاندوزی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر دارم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با تمام مضایق زمانی که وجود داره براتون. آقای دکتر حسینی هاشمی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، صبح شنوندگان محترم و مهمان عزیز برنامه‌تون بخیر باشه.
ممنونم از شما. آقای دکتر خاندوزی، با حضرت عالی شروع کنیم. در کمیسیون بحث موضوعی که وجود داره بحث تصویب طرح بانکداری هستش. این طرح بانکداری شاید بتونیم بگیم یک خبر خوشحال کننده ای هست برای کسانی که سالهاست اعتقاد دارن که نظام بانکی کشورمون و رفتار بانکی باید اصلاح بشه، تغییر پیدا کنه، به یک رفتار مطلوب برسه که کمک کننده اقتصاد باشه و اصلا کشنده اقتصاد ما به سمت توسعه پایدار باشه. بفرمایید درباره این طرح و لزومش و اینکه قطعاً چه انتظاراتی میشه ازش داشت.
واقعیتش این است که اصلاح بانکداری سالهاست که از طرف کارشناسان و متخصصان مطالبه میشه و تلاشهایی هم در دستهای اجرایی انجام شده بود. متاسفانه علارغم این که در بیان و عبارات اذعان دارند بسیاری از سیاستگزاران کشور، اما تا الان هیچ لایحه‌ای از طرف دولت برای اصلاح بانکداری به مجلس، نه فقط این دولت، دولت گذشته، در واقع ارسال نشده بود. به همین جهت مجلس شورای اسلامی لازم دید که خودش دست به کار بشه و برابر این طرحی تهیه شده از طرف تعدادی از نمایندگان که البته دوره قبل هم در مرحله کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، اما به نوبت صحنه علنی مجلس نرسید ظاهرا. این دوره مجددا برای اینکه به سال آخر مجلس موکول نشه با سرعت بیشتری این طرح بازنگری شد و در جلسات کمیسیون اقتصادی شروع به طرح شده. امیدوارم که من با توجه به اینکه اجمالا مذاکراتی که صورت گرفته با رئیس محترم بانک مرکزی، ایشون هم در واقع موافقت خودشون رو با کلیات طرح ابراز داشتن، امیدوارم که کمیسیون بتونه ظرف یکی دو ماه آینده اون رو به صحنه علنی بفرسته و انشالله اگر در مرحله صحن هم با مشکلی